بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. شهادت در سیستم الهی.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. از ادب احترام خدمت شما و تبریک این ایام. دیشبم جایی بودم عرض کردم که شهادت آدم با تبریک بگه، چون شهید مایه برکت. من معتقدم اگر دشمن با سازوکار از سنت‌های الهی آشنا بود، هیچ یک از مؤمنین رو به شهادت نمی‌رسوند. هیچ وقت این کار نمی‌کنه. چون تو سیستم الهی مؤمن به شجره حیات وصله، مرگ نداره. اون آب حیاتی که تو قصه ها و داستان ها و اینا اومده و اینا، همین شجره طیبه اهل بیت. اگر کسی به این شجره خودش رو رسون، جاودانه میشه، مرگ نداره. مرگ مال ماهاست، مرده کاری ازش بر نمیاد، شهید زنده است. دقت کنیم، خیلی راحت گذاشتیم ازش. شهید زنده است. بل احیان عند ربهم یرزقون، یعنی داره رزق میبره. یعنی همین الان یه چیز داره گیرش میاد. رزق میبرده قبلا؟ نه، رزق میبره، مزارعه. همین الان داره یه چیز گیرش میاد. گیرش میاد که به چه درد بخوره. دقت کن، داره بر داشته‌هاش افزوده میشه که به چه درد بخوره. او که دیگه بعدش هم قیامت و حالا یا بهشتیه دیگه. نه، ظاهرن اون رزق اون چیزیه که به درد ما میخوره. اگه قضا باشه، باش انرژی پیدا میکنیم، عمراتمون رو میگذرونیم، معیشتمون رو سامان میدیم. رزق مادی، رزق معنوی باشه، خدا به اون توفیقات میده. میگه کل ما دخل علیه زکریا المحراب، میگه هر بار زکریا بر حضرت مریم داخل میشد، وجد عندها رزقا، یه رزقی میدید اونجا. یعنی رزق بر روی رزق. خدا رحمت کنه مرحوم های مشکی، میگویم رزق اعم از قضا سا. یعنی مثلا اونجا یه چلوکه ها گذاشته بودن، یه دونم انگور بود، یه دونم مثلا چی بود. شما هم گه اللهم ارزقنی شفاعت الحسین مثلا، اللهم ارزقنا توفیق طاعه، اللهم ارزقنا، همه اینها چی بهتون میدن؟ یا هر روز یه رزق جدیدی میبرد، جوری که پیامبر خدا نبی خدا رو به سوال واداشته، انا لک هازا، اینا کجا میاد؟ پاسخ عجیبی هم میدهد. برای قضا و اینجور چیزا طبعا نباید اینجوری گفته بشه. ای قضا اینا بود، بعد میفهمم هازا من عند الله، این از سمت خداست. حضرت مریم سلام الله علیها میفرماد هو من عند الله. هو، تو به قضا میگه هو؟ ای کاش ما با این ساختار، با این سازوکار آشنا میشدیم. مثلا ببین، خدا یه فرمولایی داره، جبر مطلقم هست، نمیتون فرمولا رو تغییر بدی. لا تغییر لا تبدیل به سنت الله، امکان نداره تغییر کن. همینی که هست، دوتای خدا چهارتاست. برای مؤمنین یه سری فرمول داره، فرمول خاص. برای عموم بنده هاش یه سری فرمول های عمومی داره. رحمان برای عموم بنده هاش، رحیم برای مؤمنین. فرمول داره لیس للانسان الا ما سعا، زحمت بکشی به نتیجه میرسی. کافر هم باشی زحمت بکشی به نتیجه میرسی. کافر بشی بشین طراحی کن یا موشکی بسازی میسازی. کم نبوده که کفار تکنولوژی رو پیشرفت داد، زحمت زیادی هم کشتن، ما هم داریم بهره میبریم. بد هم هست؟ نه، اخلاق منه. میخواد بدونید من با این چیزا میونه ای ندارم. این حرفا خیلی هم خوبه، اگه نبود نه این فیلم ضبط نشد، نه این صدای من به شما میرسید. این حرفا چیه؟ بعضی موقع من واقعا کار بزرگی که دانشمندان در زمین پزشکی فقط انجام دادن و میبینم آدم مغزش سوت میکشه. یه چه دردها در گذشته مردم تحمل میکردن، این سنت پزشکی اومده، دانش پزشکی اومده، واقعا یه داروی به طرف میدن مسکنه، حداقل درد رو احساس نمیکنه. بیهوشی که مثلا انجام میدن این سیر بیهوشی درد رو متوجه نشه، این زحمات کشته شده. خب برای همه است، کافر مسلمان هم نداره، خطکش خدا اینجا همش 20 سانتیه. اما یک سری سنت ها داره برای مؤمنینه. چرا کفار استفاده نمی کنن؟ یک، اولا که خدا اجازه نمیده که مشخصه، اما حرف یه چیزی هست، اصلا قبول ندارن، فهمیدی؟ یعنی بهشون بگی بیا از این فرمول ها بهره ببر، میگه که دیوونه اید شما، میگه دیوونه اید. او با عقل زمینی همه چی رو میره، با محسوسات، با آنچه که حس میکنه. میدونید فرق نوح با پسرش تو چی بود؟ حضرت نوح به هیچ عنوان، به هیچ عنوان استدلالهای پسرش رو نفی نکرده، یه چیزی اضافه کرده. ببین اندازه فهم پسر نوح و آنچه که شبیه او فکر میکردن از اتفاقات دنیا، اگر دایره ای بود، جهانبینی حضرت نوح و فهمی که او داشت یه دایره دیگری بود که این دایره بخشی از اون بود. ببینید خیلی مثال خوبی، من سخنرانی کردم از کشتی نوح تا کشتی حسین علیه السلام، خواستی رو مفصل برید اونجا گوش بکنید. قوم نوح منطقی داشتن تجربیات رو ثبت کرده بودن، آماری کاغذ رو داشته بودن، امروز فکر کنید همه چیز رو ثبت کردن. میگه توی سرزمین زندگی میکردن، خب تو همین نجف بوده دیگه، تو سرزمین زندگی میکردن که اصلا بارون نمیبارید، تو برهای دورهای خوشسالی هم بود، تا جایی که مثلا حضرت نوح یه وگه که وعده هایی که میده، میگه اگه آدم بشید از خدا میخوام که ترسالی بشه، مدرارا پشت سر هم بارون بیاد بود. یعنی همین حالت عادیش اونجا بارندگی چی بوده؟ به مشکل خورده بوده. فکر کنید تو اون منطقه‌ای که همینجوری بارون نمیباره، تو یکی از بزرگترین کشتی که تا حالا بشر ساخته رو بری بسازی، خب نمیگن شما عقلت پر سنگ برداشته؟ مسخرت نمیکنن؟ واسه کبیر شما کشتی بسازی؟ خب اونا ظاهرا حق داشتن. بعد نوح میگه که من خبر دارم به واسطه خدای من که بارانی قرار بیاد. میجور خیلی بامزه مسخره میکنه حضرت نوح، مثلا طرف میواد به بچهش میگه این پیرمرده رو میبینی بابا جان، این دیوونه است. بابام بهم میگفت دنبال این نرو. من هم به تو میگم به بچه‌ت هم بگو نمیمیرم. میگرفتن میزدنش، بخونید تفاصیل، میگرفتن میزدنش، دو سه روز بیهوش بود، به هوش میاد دوباره تبلیغ ادامه میداد. اولوالعزمن اینا، یا صاحب عزمن اینا، ما دو تا پخمون کنم میزنم، اصلا توی مملکت نمیشه کار کرد، فاتح این مملکت خوندم، به من کار فرهنگی نمیتونه انجام ده. او یه بنده خدایی بود، گرافیست خیلی خوبی، بعد هم رفت همین دفتر نهاد رهبری تو دانشگاه، رفت اونجا استخدام شد. ما یه روز گفتن این طراح خوبیه، تو همون شهری که ما دانشجو بودیم این بنرمنر میزدن و از این چیزا، خدمات کامپیوتری داشت. گفتم آقا با ما بیاید، طرحی هم داشتیم، گفتیم که زنده زنده اونجا بر بچه ها تو راهیان نور کاغذ دستشون بدیم، مثلا تو دو کوهن همون شب اینا خوابه، ما تا صبح بشیم طراحی کنیم، پرینتر با خودمون برده بودیم، مثلا اینا صبح که اومدن اتفاق دیروز توی اتوبوس افتادن تو نشریه دستشونه، مثلا 10 تا نشریه بر 10 تا جایی که اینا میوردیم. این که رسیدیم گفت خب پرینتر رنگی منو وردید بیارید. پرینتر رنگی چیه داداش؟ پرینتر سیاسفید داریم، همین از چیز از شهر برداشتیم با خودم کشونیم. من بدون اینا نمیتونم کار کنم. خب الان با تو این شهر با کجا همان کردیم ما بریم بنرم چاپ کنیم؟ تیم آقا ما پایگاه بسیج معمولی، تو فکر کنم بسیج آمریکا اومد اینجا، امکاناتتون خیلی زیاد بوده. نوح یه حرف دیگه میزنه، میگه که اگر بارون زیاد بارید چی؟ پسرش میگه خب میرم بالا کوه. منطقی از این بهتر؟ اینجا سیل بیاد چیکار میکنن مردم؟ نوح میگه اگر انقدر بارون اومد که کوه هم رفت زیر آب چی؟ میگفت بابا جان تو دیگه عقل نداری. اینجا همچین چیزی تالا تجربه ثبت نکرده است، اما اومد. آیه قرآن ببین چیه؟ میگه موجی که زد به کنعان کجبلن، خودش کوه بود اما اومد. معجزه حضرت نوح میتونست روی آب راه رفتن باشه، جذابتر نبود؟ خودش و تمام آدم ها که باشن ها کلون جک و جنوبرا تو آب غرق نشن. خدا بلد نبود؟ پیغمبر دیگه نداشتی که رو آب راه میرفته؟ حضرت نوح مکانیک سیالات را قبول دارد، طراحیش هم خیلی به نظر من هوشمندانه است. مشکل ما الان معضل اینه که ارتفاع آبو نمیدونیم چقدره. اومدیم و کوه رد شد، میگیم عیبی نداره، میایم از یه وسیله استفاده میکنیم که چگالیش از آب کمتر باشه، هر چقدر آب اومد چی بالا اینا بره بالا، این همینجوری روی آبه کشتی میسازیم. خیلی علمی برخورد کرده. اصلا آی نمیدونم این حرف علمیه ها، هر چند دینی نیست علمیه، چه مزخرف داری میگی؟ اصلا اون علم بخشی از دین ماست، ما تو دینداریمون یاد گرفتیم از علم درست بهره ببریم، کمان که بهره میبریم. در جمهوری اسلامی ویروسی آمد، علم تشخیص داد امامزاده ها مسجد ها حرم امام ها تعطیل شود. تعطیل شد یا نشد؟ شد، برای جان انسان ها. الان هم باز شده، کیپ تا کیپ هم آدم اینجا نشست. اما عده‌ای بودن دیدی چه شری درست کردن؟ یادتونه؟ اونا فهم صحیحی از دین ندارن. علم که ولش کنه، تو تعطیل هنو که مشخص شخصه. یکی میرفت نم زریح و لیست میزد، اون یکی میرفت. یه چهره عقب مانده از تشیع به روز داینامیک نشان بدن. ما یه رفیق داشتیم عطار بود، خدا بیامرزش، اصلا قبول نداشت کرونا رو. یه سال اول کرونا اصلا هیچ، میرفت اینا بوس میکرد، بهشون امید میداد، درمونشون میکرد فلان، با کرونا به رحمت خدا رفت. اون ورژن بده بود، چی بود اون گرفت؟ یادم، خدا رحمتش کنه، آدم خیلی خوب بود، آدم اون زمانی بود. تلفنش هم باش صحبت میکنم، گفت استاد این لامصب قصد کشت داره. قشنگ یادم این جمله رو من گفت، گفت این قصد کشت داره. قوی. پس این قاعده ماست، ما نفی نمی کنیم فرمول این دنیا رو، ما فرمول اونا رو هم استفاده میکنیم، عمومی ها رو. یه سری فرمول های تخصصی داریم که نه اونا بخوان بیان سراغش اثری داره. شما فکر میکنم مثلا عصای حضرت موسی رو الان سامری برمیداشت دریا میتونست بشکافه؟ من فیلم ارباب حلقه هاست که مثلا انگشتر سلیمان برداری تو هم برین کارها رو انجام بدی. سلیمانه که اون انگشتر ارزش میده، موسی هست که اون عصا رو بش... در ثانی اینها اصلا سراغ این چیزها هم خودشان هم نمیروند. این حرفا رو میشنم که اینه دیوونه. چه عجیب اسم به پیغمبر خدا میگفتن مجنون. همین هم ماجرا ازتون نوح براتون گفتم. و حالا که جمع شدید، چون میدونم اکثرا جوونید اینجا اومدید، حالا که جمع شدید اینجا، اگر یه روزی دیدید مثلا یه دوتا پخی بهت کردن و فلان، آی من دیگه نمیخوام اینجا، بسیج آمریکا بودی و ضوابط و قواعد اینجا نمیشناختی و به درد این کارا نمیخوری، برو باشی بازی تو کن، لاغت دنیا تو داشته باشی، اینجا رونده اونجا مونده نشی. نه عزیزم، این عرصه یک روز آرامش نداره. آی قرآن فعضا فرخت فنسا، این پروژه رو انجام میدی میره بعدی، همینجوری کار روی کاره، کار روی کار. تو این دنیا هم تموم نمیشه، شهید که بشی اون طرف تازه دستات بازتر میشه. این دشمن بدبخت میگه که من الان بزنمش یا نزنمش، اگر نزنش کمچه تو دنیا داره بیچارش میکنه، بزندشون میره مرحله بعد زورش بیشتر میشه بیشتر بیچارهش میکنه. این در رب بهم یرزقون، رزق داره میبره استفاده میکنه. خدا چجوری رزق میده؟ آگوش به شرطی که ازش چگاه کنی؟ استفاده. تنخواه گردان میدونی چیه دیگه؟ تو شرکتی بابایی هست بشه پولی میدن، همه باید آخر پول رو بگیرن، این اول پول رو میگیره بعد خرج میکنه، همه اول خرج میکنن بعد پول میگیرن، این برعکسه. برای کار مثلا هزینه‌های جاری و نمیدونم چی داره پول بهش میده، میره فاکتور میاره نشون میده، میگن خب باش بله. حالا فکر کن تنخواه گردان بری این 200 تا کیک خریده بودن برای بچه‌ها، خود خود بیجا کردی. آره بچه شرکت 200 تا کیک چی تو جزا داره بود؟ خودم تشخیص دادم شما خیلی بیجا کردی، پول از جیبت بده تا بفهمی دیگه من پول نمیدم. هر چی دقیق تر باشه آروم آروم از یه تنخواه گردان ساده میشه معاون مالی شرکت، رئیس شرکت کنار چک باید امضای تو هم باشه تا بدن. خدا هم اینجوریه. میگن بعضی میگن آقا ما چرا پولدار نمیشیم؟ میگن خب همون مقدار پول کم که خدا بهت داده بوده خوب تا نکردی. سنته. یعنی چی؟ یعنی مؤمن باید دست دهنده داشته باشه، مؤمن باید خیرش به این اون برسه، مؤمن مولاش اون امیرالمومنینیه، اون حضرت زهرا سلام الله علیها و امام حسن و امام حسینین علیهم السلام که یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، دائم داشتن زندانی آزاد میکردن به بچه یتیم میرسیدن، دست مستمندان رو میگرفتن. امیرالمومنین چاه حفر میکردن، اون سر مبارکش از سطح چاه بالاتر نیامده بود وقفش کرده بود. ابعار علی چاهای امام علی هنوز تو مدینه داره آب میده، هنوز داره آب میده. بعد ما کجای ماجره ایم؟ بعد انتظار داریم مثلا شهیدم بشی، ته شیوید میشی با این شهید چیه؟ شما تک تک این شهدا رو میری تو زندگیشون میبینی نه یه فرقی داشتن، مینه آدم جهادی بوده. بریم فقر زدایی کنیم، بریم نمیدونم چی آرمه وظیفت بوده مگه؟ آقا یه اداره اینا فلانی از شرکت فلانی از وزارتخونه بهمانی از تو بر انجام بده، آقا سازمان تبلیغات اسلامی از وزارت ارشاد هست به تو چه بری کار فرهنگی کنی مثلا؟ نه، کار رو زمین نمیمونه، نباید بمونه. این نگاهی که در من شما شکل بگیره، به شما یک کسی مثل حاج قاسم نگاه کنید، وقتی شهید شد یه سری چیزا زد بیرون، مثلا چی؟ پیاز کرمانی ها تو کرمان گندید. این دیگه چه رفتی داشت به حاج قاسم؟ گفت اونجا اضافه تولید پیازشون رو هماهنگ میکرد نیرو قدس به همجاش میبرد توی عراق میفروخت. ببین اون گوشه میگه خب این کار دستم برمیاد، یعنی کشاورزام نبودش رو حس کردن. یادتون این فیلم اومده بود بیرون تو کرمان رو ریخت بودن میشه گندید پیازا، یعنی تا همه جوره خیرش میرسیده. خب اون کی بوده؟ یکی مثل شما. تو این سیستم تنخواهگردانی خدا و توفیقات الهی یه توفیق بهش داده شده، قدر دونسته خوب تا کرده بعدی رو گرفته، قدر دونسته این همینجوری افزایشی 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 افزایشی. یه جایی میرسن که اینها دیگه خودشون چون دوست دارن کار کنن میگن خدا شهید چی ما، چون مثلا بیشتر کار کنن میگن دیگه الان زمین دیگه خیلی دست بسته شده. خدا رحمت کنه شهید کاظمی رو، او عجوبه ای بود اصلا. من که به شهادت ایشون متفاوی افتاد هنوزم مشکوکم، او عجوبه ای بوده. یعنی من با فرماندهان عالی رتبه سپاه نظامیامون نشستم باشون صحبت کردم، میگن آدم تکرار نشده دیگه، آدمای دیگه داشتیم که شبیهش بودن، میگن حاج احمد کاظمی تکرار دیگه نشده. یه از این رفقای ما هست سردار خوش ترکه، یعنی بگیم مثلا همشهری اینا بوده، اصفهانی بوده، نجف آبادی بوده، اینجوری حرف بزنه نه، میگفت خدا شاهد این آدم تمام وجودش سلول سلول شهامت بود. گفت برای اینکه ما کپ کرده بودیم تیر تراش میزدن که سر نتونی بارم. میگه من نگاشتم یکی همون ته داره همجه وایستاده. گفت اصلا یه جرعتی داد به بقیه. گفت بلند شدن و دیگه دو سه تا تانک زدن و اونا ترسیدن عقب نشینی کردن. این اواخر قبل شهادتش گریه میکرد برای شهادت. گریه میکرد برای شهادت. من چند جا نقل کردم، حالا نمیخواستم دوباره بگم اما چون الان جاشه عرض میکنم. خدا رحمت کنه شهید سلیمانی رو. من اواخر میدم توی سخنرانیاش در مورد شهادت و اینا چیزی ما میدیدیم بیرون میومد. بهشون عرض کردم گفتم واجو انقدر تو هم مثل شهید کاظمی اینجوری نگو آخر میفتی شهید میشی. بعد یه تیکه انداخ حالا رحمتش کنه. حالا بگذاریم که گفتم ان شاء الله 120 سال عمر با عزت داشته باشی بعدش شهید بشی. گفت نه این دعای ماهانی، دعای یه گروه دیگه ایه. میخوان هم اشغالشون رو تو این دنیا کنن 120 سال عمر کنن آخرش هم شهید شن. خب نه، دعای ما مجاهدا اینه که هر موقع وقتشه، هر موقع صلاح میدونه ریش و قیچی دست. خب ایشون خیلی اذیت میشد دیگه، هی باید این پدر مادرای شهدا میمدن پیشش، همه زیر پرچم او رفتن شهید شدن. هم گفت من سالم برم برگردم، بعد این بچه ها اینجا پرپر بشن، زن جوون شهید اومده، بعد دختر بچه شهید اومده، نمیم کی دارن عشق میریزن. شهدای ده هفتادی شو بچه شن، همسن بچه شن، اذیتش میکرد. اما خب یه وقتی داره، همه چی دست اوست، ریش و قیچی دست اوست. الان هم با شهادت سردار سلیمانی دشمن خواهد فهمید که شهید سلیمانی از قاسم سلیمانی زورش بیشتره. مثلا طراحی ها عوض شده از موقعی که ایشون شهید شده، محور مقاومتی شده، اتفاقی در دنیا میفته. او فرمانده سپاه قدس بوده، حالا او آن طرف برای قدس برنامه داره. اینو یه غیر مؤمن نمیفهمه. حالا برنامه داره، حالا میدونه داره چیکار میکنه. او آدم راهبردی بود، حالا داره راهبردی قصه واسه دشمن درست میکنه. رژیم صهیونیستی که طرحش این بود که ایران رو با هزار زخم کاری باید نابود کرد، گفت ما مستقیم نمیتونیم باش بجنگیم. اینجوری نیستش بریم به شمشیر یه دشنه تو قلبش بزنیم ایران رو. هزار تا سوزن کوچیک میزنیم، هزار تا ضربه چاقو میزنیم، از هر کدوم چند قطره خون بره این بدن از پا میفته. مثلا عنوان استراتژیشون بود، راه بردشون برام شروع کردن دیگه. رو اقتصاد ما تقریبا مسلط بودن و تا حد زیادی هستن من معتقدم. تو مناکز تصمیم سازی ما متاسفانه تونستن نفوذ بکنن. تصمیمات عجق و عجق و عجیب غریبی گرفته میشه تو کشور که پدر مردم رو در آورده. که این ایران رو ببین، ایران رو اگر خفش کنی بکشیش، اون بخواید جون بده یه کاری میکنه، یه دست و پای میزنه که ممکنه که حتما گرون تموم خواهد شد براشون. میان چیکار میکنیم؟ میان ریز ریز خشکش میکنیم. مثلا نگاه بکنید الان این تو حوزه مثلا ارزی، این نیست که ببندن کامل، میبینید نگه میدارن یه خورده 2 میلیارد دلار 3 میلیارد دلار. شما فقط بدونید که من از آقای سعادت نژاد وزیر قبل پرسیدم، وزیر کشاورزی، گفت ماهی 1 میلیارد دلار پول باید برداشت میشد از صندوق توسعه. 1 میلیارد دلار 50,000 میلیارد تومان بعد برداشته میشد که فقط مواد اولیه در واقع غذای مرغداری ها تامین بشه. چون این همش وارداتیه دیگه. یعنی مثلا شما میگه آقا 2 میلیارد دلار پول گرفتیم، داشت پول 2 ماه مرغاس. عجیبه دیگه. مرغ تو دنیا میدین که مثلا بخوای بخری همین از سرچ میتونی بخوای، مثلا کیلو 1 دلاره، درسته؟ برسه دست مصرف کننده میشه چقدر؟ 2 دلار. ارزون ترش هم گیر میاری، مثلا چند ماه مونده اکسپایر بشه 50 سنت هم گیر میاد. ما دیگه جهنم و ضرر میخوایم معامله جوش بخوره. یه دلار دست مصرف کنم ترکیه الان 2 دلار میرسه. درسته؟ 2 دلار میشه چند تومن؟ 100,000 تومن. الان مرغ چقده؟ پس این همه دونه مرغ برای چی وارد کردی؟ یه جایی تصمیمات عجیب غریبی داره گرفته میشه. خب این از اقتصاد. همین مثلا ما رو کانالیزه کردن تو امارات دیگه، ما 95% ارزمون از امارات میاد. بر همون امارات هر غلطی میکنم چه نگاش میکنیم دیگه، معیشت مردم بهش گره خورده. 60-65% کالامون از اونجا میاد. شروع کردن طراحی های فرهنگی کردن، طراحی اجتماعی کردن، سیاسی، نظامی، امنیتی، نتن ظلم اینجوری کن، فلانجا رو چیکار کن، بمبگذاری تو خطوط نفت تو سیستان و بلوچستان، تو طرح‌های توسعه‌ای که برای اون استان جمهوری اسلامی طراحی کرده بود برای اینکه فقر زدایی کنه انجام میدن، میدن ریلای قطار رو برم داشتن بمبگذاری میکردن. یه بابای بود اونجا اصلا اسمش ابو قطار بود. یعنی هر جایی که میتونستن، هر کدوم یه چاقو. درسته؟ و امروز رژیم صهیونیستی خودش درگیر اوناست. میبینید؟ با چطور میشه؟ یه جوری هم گیر کرده الان جنگو تموم کنه باخته. هرچی هم ادامه داره میده داره کوهی از نفرت جهانی علیه خودش تثبیت میکنه. کینه از اسرائیل داره رسوب میکنه ته قلبا. مثل آهک تک کتری میشه دیگه، نمیتونی بکنیش به این سادگی ها. داره رسوب میکنه. تو کشور اروپایی دارن میرزن تو خیابون، میدونن هزینه. شما فکر میکنید مثلا ایران هم تظاهرات میکنید، 3 تظاهرات توی دانشگاهشون چند تا تظاهرات صورت گرفت، تک تک رؤسای دانشگاه رو کشوندن دادگاه. به نفع اسرائیل باشه کار ندارن، علیه اسرائیل باشه قانونی باید برخورد میکنن. یکی از این دوستان ماست که کشورهای خارجی اروپایی زندگی میکنه، میگفت چند وقت پیش از پلیسش زنگ زدن که باید بیای یه سری توضیح. گفتم چیه؟ گفتم باید بیای اینجا نظرتو در مورد اسرائیل صراحتا بگی بنویسی امضا کنی. خب به شما چه ربطی تو اروپا؟ اینه. شما بدون سخته با این وجود اومدن دارن تظاهرات میکنن و یعنی هزینه داره. چه اتفاقی داره میفته؟ ببین گیر کردن اینو. یعنی ادامه بدن به انتخاب این بد و بدتره. این حلقه محاصره که اینها برای ایران درست کرده بودن دقیقاً اونها برعکس شده. حالا میگم با زمینیش هم با چیکار کنیم ما؟ ما که پیغمبر خدا نیستیم که از اون خبر داشته باشیم. ما مأمور به انجام وظیفه خودمونیم. البته نه وظیفه‌مون هر جا الکی نه، منتج به نتیجه طراحی میکنیم. میگه ما برای این نتیجه خاص این وظیفه، این طراحیمونه، این روش هامونه، این داشته هامونه، بسم الله حالا انجام میدیم. بقیهش با خداست. و یقین کنید خداوند متعال من حیث لا یحتسب، از جایی که هیچ وقت فکرشو نمیکنه، جوری کمک میرسونه که گفتم یه مثال برای شما بزنم. ما جنگ تموم شد که هیچ تقریبا نداشتیم، انبارا خالی، هواپیما همه در بود آغون، دیگه انقدر به هم خورونده بودن. بعد اینا صنعت مال دشمن هم بود، مال آمریکا بود، هیچی نداشت. صدام آخر جنگ امکاناتش از اول جنگ بیشتر بوده، برید نگاه کنید تعداد نیروهای نظامیش بیشتر بوده. صدام سالها بعد از جنگ ما یک رژه 2 میلیون نفره برگزار کرد. 2 میلیون نفر رژه رفتن. جمعیت عراق نصف ما بود. نیروهای مردمی که بسیج کرده بود عراق، فقط نیروهای مردمی نظامی، بیش از 1 میلیون نفر بودن. از جمعیتی که نصف جمعیت ماست، تأکید میکنم. کل کسایی که رفتن تو جنگ 8 ساله ما رفتن جنگیدن، عدد درستشو نداریم، شیر تو شیر بوده، اما برآورده هایی هست. 2 میلیون اعزام داشتیم، یه نفر 5 بار اعزام شده، متوسط 3 گرفتن، میگن 700,000. من اینو هم از آقای رضایی پرسیدم، حسین رضایی، از آقای جعفری فرمانده وقت سپاه، گفت منم میام 700,000 تا. 700,000 تا بجام دو برابر. ببین خوام بگم عراق این بود، جنگ که تموم شد بهترین وقت بود ایرانو بزنن، هر کی میخواست دیگه میتونست بزنه، نه قدرت موشکی بودی نه هواپیمایی داشتی، میخواستی چیکار کنی؟ میزد بایمشون میرفت، هیچ کاری نمیتونست بود، نگاش میکردی، بای میکردی براش، هیچ کاری نمیتونست بود. از بازار سیاه میرفتیم از سلاح میخریدیم 2 برابر قیمت 3 برابر قیمت، همه دنیا علیهمون بودن همه. هم قبلا گفتم عجیبه، مثلا برای عملیات ولفجرش که مثلا فاو آزاد کنم ما لباس قواسی لازم داشتیم، بعد خب نمیدادن بهمون. اینا که خارج رفت و آمد داشتن میرفتن میومدن میگفتن میرید اونجا یه دونه لباس قواسی سوغاتی برای خودتون بخرید بیارید، اینا رو دونه دونه جمع کنم. ببین چرا مثلا ایران سفارش لباس به رفت از ژاپن لباس قواسی بخره، ژاپنی که نداده بودن، اون هیچ ندادن هیچ، سری به امریکایی‌ها خبر داده بودن که اینا اومدن تو تعداد بالا لباس قواسی میخوان، احتمالاً میخوان یه جای عملیات تو آب کنن، همین چین چون چونگا. اینا که خیلی صلح تر اون بغل نشستن. آره. حالا هوشمندی ماموران خرید ما چی بود؟ گفتن ما لباس قواسی میخوایم که نی سوراخش نکنه. اینا تمام توجهشون رفته بود سراغ هورالعظیم و هورالهویزه، میگفتن این وراس هر خبری هست. هنگام اینجوری جنگیدیم، جنگ تموم شد هیچ نداشتیم، یه اتفاقاتی های افتاد، گفتی دیوونه شد صدام، حمله کرد به کووید، کووید حمله کرد آمریکا به این حمله کرد، آمریکا که حمله کرد منطقه پرواز معلوم مشخص، معلومه تمام هواپیماشو میخواد بزنه. تو یه شب صدام گفت من یه هواپیما تو عراق بمونه میزنن، هواپیما کجا ببرم؟ ایران. گرفتی ما رو، معاونش مصاحبه کردیم شبکه عراقی، میگه من گفتم ما رو گرفتی تو، ما تو دیروز داشتیم با اینا میجنگیدیم، تو منفورترین آدم روی کره زمین از نظر اونا، اینا میجنگیم آت، بعد جنگ تمام نشد باز اونو که آتش بس اعلام شد، یعنی یه گلوله کافی بود دوباره آقا 150 خورده هواپیما رو تو یک شب اینا بلند کردن آوردنشون تو ایران، شد نیروی هوایی سپاه. سپاه هواپیماش کجا بود؟ فکر چرا هواپیمای سپاه روسیه؟ چون سیستم نظامی عراق روسی بود دیگه. خب به عقل جن میرسه بینی بین الله. یه اتفاقی در اونجا میفته اون بالا مالاها دیگه. می تو وظیفت انجام بده، من کارم بلدم، قرمون شکل دارم. تو بندگی تو بکن، به من خدایی یاد نده. ما مشکلمون اینه که نه بندگی میکنیم، تو کار اونم دخالت میکنیم. میگه نه اینجوری کن، خدایا. خب لجش نندازید قربونت. چرا؟ چون سنتش خدا اینه. و من یتق الله یجعل له مخرجا. و من یتق الله، هدف وسیله رو توجیه نمی کن، تقوا پیشه کن، یجعل له مخرجا، یه محل خروجی برات برام میکنه. یعنی قبلش دنبال راه در روی، قبلش دنبال راه خروجی که وقت میگه برات فراهم میکنه، یه قشنگ این دیگ داره منفجر میشه و یرزقه، این رزقه. ببین یرزق من حیث لا یحتسب، از جایی که نمیتونی حساب کنی باید میرسونه. میبری چی؟ باید بفهمونم هر چقدر میخوای تدبیر کنی تدبیر کن، دست خدا بالای همه دست هاست. مثلا میشم اینجا جمع شدیم بگیم که آقا فقط خدا، فقط خدا چه معنی داره؟ یه رژیم صهیونیستی تمام دنیا رو لال کنی، همه رو خفه کنی، همه رو به سلابه بکشونی، تمام رسانه در اختیار تو، هر چی بخوای بهت بدن، بعد مثلا گیر رزمندهای حماس افتاده نمیتونه در بیاد از اونجا، چهارمین ارتش قدرتمند جهانی، بمب اتم داریم، نمیدونم. ببین خدا اینجوریه دیگه، از همون جایی که ادعات میشه، از اونجا فکرشو نمیکنی میزندت. فرعون اینا بچه کشته، یه بچه رو نمیکشه، خودش بزرگ میشه، باباشو در میاره، اسمش حضرت موسی است. یه چند باری به شک کرده بودا چه کارایی میکرد. قرآن میفرماد ببین ما محبت تو دلش انداختیم. این قاتل بچه کش بچه کوچیک رو سر میبردن، بچه دو ماه دو روزه، هر کی بچه به دنیا اومد، چون تو پیشگویی‌ها که خواب دیده بودن میگفتن این پسر بچه‌ایه. بعد اومدن مشاورش گفتن ما دیگه نیروی کار نداریم تا همین بنی اسرائیل داریم میکشن، حمالیشون رو بنی اسرائیل ها میکردن. گفت خب یا ما برین اومدن گفتن و پیشگو گفتن اون بچه مثلا تو سال فرد به دنیا میاد، شروع کردن سال فردی ها رو کشتن، زوجی ها رو زنده نگه میداشتن، برای همین هارون سالم مونده. موسا رو کشتن، هارون هم بزرگتره، حضرت هارون یک سال یا سه سال از حضرت موسا بزرگتره. ببینید چی شد، خدا محبتش رو. بعد عجیب ترین کار ممکنه که یه مادر نگران بچه‌ش، بچه‌ش چی کار کنه؟ بریم بچه رو بنزیم تو دریا. خدا وکیلی دو تا چارتای کنه. فرد بچه برو توی بر بیابونی قایم شو. کی به دل تو انداخت بعد بنزیم تو دریا؟ دلها دست اوست. انداخت توی سبد یا جعبه چوبی چیزی بود. برد این رودخونه صاف، یه شاخه داشت میرفت توی قصر فرعون. این هم نشسته بود انجل لب ندارم ای چیز، این سوراخ قصر اومد تو بچه توشه. یا نخماهو پرید وسط و بچه هر در برد و شمشیر کشید بکشه، یکم آسیا چیز کرد و محبت خودش هم به دلش افتاد و بیخیالش و همینو بزرگش میکنه. موسع از آب گرفته شده، مو یا ما یعنی آب دیگه. آقا مگه مصری ها قبطی ها میگفتن فرائنه ای که اون موقع در اونجا بودن اینا هیکسوس های آسیایی بودن، یک قومی بودن که از خاورمیانه رفته بودن مصر رو گرفته بودن و لغات سوریانی سوری آرامی توی مصر دیده شده، رواج پیدا کرد. بگذاریم، حالا بزرگش کرد، تست براش گذاشته، چیزای نقل شده، حالا بخشش هم اسرائیلیاته، میگه مثلا آتیش گذاشت این طرف، این طرف هم یاقوت گذاشت. بعد میبینیم بچه سمت کدوم برم، ولش کردن چهار دسته بار رفت سمت یاقوتا، یا جبریل اومد چرخوندش این طرف، رفت دستت سوخت و نمیدونم. یه بار بارام داده بود بالای پلا نشسته بود، حضرت موسی دیگه بزرگ شده بود، 5 6 سالش شده بود. حالا چیکار کرده؟ این شیر هیچ کسی گرم نمیخوره، کلی دایه آوردن، مادر خودش هم جزو کاندیدا اومد، فقط شیر مادر خودش خورد. ببین تو خونه فرعون زیر نظر مادر رادو، ما او رو بر میگردونیم به تو، میگردن او فقط خواسته خود اینو من برگردون، گفت ما او رو به تو بر میگردونیم و او رو از پیامبران قرار میدهیم. اینو نخواسته بود، گفت فقط اینو من بر میگردونی. شأن خدا نیست، خدا 5 تومانی بده 5 تومان بده که زیر 50 بده نمیده. گفت اینو من بر میگردونی؟ گفت بر میگردونیم 5 تومان، ببین 45 تومان هم بگیر و پیغمبرش هم میکنی. توزه این قرآن اومده این سیستم رو تو ذهن ما بکاره، اون سیستم مدل نوح، نه پسر نوح. ما صبح تا شب دانشگاه هامون، رسانه هامون، دستگاه محاسباتی پسر نوح تو ذهن ما میکارن. قرآن بخونید، یه کتاب خوبی هست به اسم قرآن بخونید. فکر برای چی صد بار یوسف نشون میده بازم نگاه میکنید؟ و فطرت من شما سازگاره، ما اصلا رو هم مدل خلق شدیم. میگه چرا یه لیوان آب ریختم این گل جون گرفت؟ میگه خب آب میخواد تو دوزش وای تکس میریختی باشه. بارام داده بود بالای پلا نشسته، حضرت موسی داشت بازی میکرد، یه لغت زد زیر این پای میز، 20 تا پله رو با صورت رفت با این فرعون. یعنی این کارا هم میکرد و بازم اینو دوستش داشت، آخرم زد کشتش. کوری نخونی بری بچه های مردم رو بکشی ها، کوری نخونی بری بچه های مردم رو بکشی. الان میداره بچه کشی میکنن، یه همون فرعون اون قصه شدن. کیا؟ بنی اسرائیل. دیگه سربازشون فیلمش اومده پایین. ببین جوری شده رزمندای حماس برای این که سربازای ارتش اسرائیل رو بکشونن توی مکانایی که تله گذاشتن مد نظر خودشونه، با ضبط صدای بچه پخش میکنن. انقدر اینا حرام زادن. من سربازش فیلمش اومده میگه که الان یه دختر 12 ساله رو کشتم دیگه نوزاد نمونده. چقدر جالب قرآن بر ما میگه یذبحون ابناهم، اینا کارشون کشتن بچه کشی بود. الان همون قوم دوچاره همون قصه شده، همون کاری هم که خدا سنت الله ما نه پیشگوییم نه چی، همون کاری هم که خدا با فرعون کرد با همینا میکنه. جلو چششون اتفاق میفته. از جایی که فکرش این تمام طراحی اسرائیل 70% وقت موساد فقط معطوف به ایران بود، زیر پاش یه خالی شد. آقا میپرسن اینا ایران دست داشت نداشت فلان، ببین ما به اینا آموزش دادیم، ما به اینا سلاح دادیم، ما به اینا سلاح ساختن یاد دادیم. بله با افتخار. چند وقت پیش یه پادگانی رفته بودم، چند وقت یعنی خیلی نزدیک نیست ساله، رفته بودیم تیراندازی. بعد وزیر داشت گفت همینجا مثلا یه گروه فلسطینی مثلا چند وقت اینجا بود، تیر آموزش دادیم، هیچ ابایی نداریم، از اون مهمتر سلاح ساختن بهشون یاد دادیم، اما از عملیات طوفان الاقصا ما هم خبر نداشتیم. الکی کسی لاتیشو پر نکنه، ما هم خبر نداشتیم. خودشون تصمیم گرفت و انقدر این تصمیم نقطه زن بوده که همه اینا میگن کار ایران، و انقدر که این تصمیم به نفع ایران تموم شده همه میگن کار ایران. نه اونا خودشون انجام میدن، همچنین یمنی ها خودشون انجام میدن. یمنی ها عمیقاً باور به سنت های الهی دارن، یعنی 2 ساعت براشون همچنین حرف بزن تحلیل بچین تحلیل بچین، آخرش یه آیه سنت الهی برخلاف گفتاد پیدا کنه اونو میخونه بلا میشه میره. آقا خب شما تعدادتون کمتر الان اینجوری میکن، کم منفعت قلیله غلبت فعت کثیره باذن الله، خدا حافظشون. آقا با اسرائیل در نف اینجوری میکنم، میگه من خدا میترسیم، از آمریکا نمیترسیم. میگه نه چرا، چون الله اکبر تمام. تو جای توضیح نیست نمونه دید. یکی از این فرماندهانشون خیلی قشنگ گفتن شما از آمریکا نمیترسید، بلای سرتون گفتن نه ما از خدا میترسیم که مظلوم از ما کمک بخواد کاری نکنه، ما از خدا بیشتر میترسیم. این آیه ادوارد آنیلی که فرزند اون خانواده سوپر ثروتمند ایتالیایی وقتی شیعه شد، یکی از دلایلی که شیعه شد مصاحبه سفیر وقت مدولا چه مسئولیتی داشته در ایتالیا با یه آدم دیگر رو در مورد انقلاب اسلامی میبینه توی تلویزیونشون، خودش ادیان خونده بود، یه خانواده بزرگی که مثلا یادم مثلا درآمد یه برهه ایران جزو ذهنم درآمد یک سال خانوادهشون از یک سال فروش نفت ایران بیشتر شده بوده، چون یکی از شرکتاشون مازراتیه. خب بعد دیده بودین طرف ایرانی گفته بود به نام خداوندی که قوی تر از بمب‌های اتم است، به نام خداوند قوی تر از ناوهای امریکایی، به نام خدا تمام. چلا اکبر دی یه حرف حدیثه، من تا این باور باید داشته بشه. 8 سال زیر موشک باران بودن یمنیا، الان وقت جولانشون رسیده. 8 سال زیر موشک باران بودیم، الان وقت جولانمون رسیده. تو بندگی تو کن، او خداییشو بلده. کاری که ما باید انجام بدیم چیه؟ اولا این باورها رو در خودمون زنده نگه داریم. هر بار که یه شهیدی میاد یه یادواره شاید ما نمیدیم اینجا بسیم دورم جمع بشیم چیزی من بگیم بشنه بیرم، نه یعنی یادواره است یادمون نره. به این شهیدها رو که شما میبینید، یادواره شهدها رو که میبینید یا شرکت میکنید، مثل این پرنده های مهاجر یهوی بالا سرشون پرنده پرواز میکنه، اینا حس پرواز پیدا میکنه، نمیگه وقت رفتن ها که یادمون نره ما اینی، ما جنسمون اینه. درسته خیلی وقت مهاجرت نکردی یا خورده بالات سنگین شدن و اینا، بپر، تو برای پریدن خلق شدی، تو برای پریدن خلق شدی. دو، این شیعه خانه امام زمان رو بپایید. خدمت به جمهوری اسلامی، خدمت به ایران امروز خواست شهداست. میگم سردار سلیمانی که درگیر خارجه، یه نظامی که اصلا وظیفش نیست نگران پیاز کشاورزای کرمانه. هر کسی یه گوشه یه جایی کار رو باید بگیره. الحمدلله با اتفاقاتی که افتاد خیلی چیزا من معتقدم برملا شده، رو شده، قربالهای خوبی صورت گرفته، خیلی ها جدا شدن. اینکه ریزش کردن دوست نداریم، ما کمک باید بکنیم برگردن، اما میدونید اگر ما اگر باور دارید اینطور فکر میکنید که در آخر زمان دارید زندگی میکنید، هر فکر میکنید ما که نمیتونیم وقت تعیین کنیم، توقیت کنیم، هر فکر میکنید که میدونید که قبل اینکه یوسف بیاد اول پیراهنش اومد، اول نشونش اومد، اول نشانه ظهورش آمد، بعد ظهورش حس شد، فضا فضای بودن یوسف بود دیگه، گفت تحسسو، برید یوسف رو پیداش کنید، برید حس کنید. یعنی قبل اینکه خودش بیاد خبرش اومده، حس داره میشه، ولولش تو جامعه افتاده، یه عزیز مصری هست و یه اتفاقاتی، و تو چه زمانی؟ تو یه زمانی که خشکسالی همه جا رو گرفته، یه امیدی، یه چیزی ها حس میشه. میگه قبل ظهور امام حسین جهانی میشه، قبل ظهور حضرت ولیعصر امام حسین جهانی میشه، برای ما حضرت ولیعصر خودش رو با امام حسین معرفی میکنه. بعد میبینی یه اربعینی راه افتاده، یه هفته ده روزی یه جلوه ای از ظهور، دنیای بعد از ظهور یه شبیهش رو نشون میدن، آدم ها چقدر با هم خوب میشن، چقدر مهربون میشن، چقدر با هم خدمت میکنن، چقدر با هم کمک میکنن، چقدر دست همو میگیرن، تساوی میاد، برابری میاد، مواسات میاد، مساوات میاد، همه اینها رو آدم به چشم خودش میده. این برای چی؟ انگاره ریح یوسف، بوی یوسف میاد، بوی پیراهن یوسف میاد. اگر معتقدی بر این، باید با آماده کنیم خود و از این شیعه خانه امام زمان باید دفاع بکنیم، کمک کنیم، مطالبه کنیم، تبیین کنیم، بریم بگیم، حرفی میتونیم بزنیم. به خود این شبکه‌های اجتماعی شرایطی فراهم کرد که زن خونه دارم میتونه تو خونه کار تبیینی انجام بده. والا شوهرش رازه باشه، چه میدونم، والا عکس پروفایلتون هم چیزی نست، نمیتونی تبیین کنی که. باید قدردان این شبکه اجتماعی باشین. اینترنت نعمت الهیه، دارن نعمت یه خوردی 30% گیرون میکنه شنیم. نعمت الهی در صورت استفاده نادرست میشه نقمت. چاقوی جراحی دست جراح نباشه ما چیکار کنیم؟ چاقو رو بگید دست دل دیوونه ندید. نگاه فرصت محور باید داشته باشیم. ببینید همین فلسطین چه فضایی فراهم کرد، ما آماده نبودیم. بخواهی همین جوانامون آماده بودن، یکی دوتا زبون بلد بودن، دنیا حواسش متوجه فلسطین شد. شما دید مثلا اکانت یه فعال توییتری 25 ساله چون رفته روسیه زن گرفته شده مدافع روسیه، خب بعد با اینا کلکل داره، اومد از فلسطین دفاع کرد. قبلا هم از حاج قاسم دفاع میکرد و اینها. جالبه چی شد؟ شد اکانت ایلان ماسک رد کرد، انقدر رجوع شد بهش، نه در تعداد فالوور، در رجوع، در منشن و اینتراکشن و نمیدونم چه. چه اتفاقی افتاده؟ پس این مسئله مردم میخوان و من و شما تعطیل. بابا دیگه الان والا این هوش مصنوعی اومد و نمیدونم ابزارهای ترنسلیت و ترجمه و دو تا سه تا چهار تا هر مسجدی باید 5 تا 6 تا آدم جمع بشن، شروع کنن گروه تدوین درست کنن، کلیپ بسازن، مخاطب خارجی تقسیم وظایف کنیم. آقا این 10 تا کلیپ میسازیم، 4 تاش برای داخلیا، 6 تاش برای خارجیا. این 4 تا برای داخلیا میسازیم، این در حوزه اقتصاد، این برای حجاب، این برای، مگه شما نمیگید دخترم حجاب داشته باشه برای اینکه شأنت حفظ بشه؟ حیف تو رو جنسی ببینن، اول آدم ببیننت، انسانی، ماده بودن نیست، انسان بود. مگه نمیخوای بگی این که خیلی خوبه که بچه رو یه جوری میگی که داد میزنه فرار میکنه؟ همین باید گفته بشه. بسیاری از اون راهی که ما داریم میریم تو کشور خودمون، مسیحیت بلایی است که 50 سال پیش سرش آوردن، 100 سال پیش سرش آوردن. من نگاه میکردم ببینم مخالفین داروین در دنیا چه تولیدات رسانه‌ای داشتن، هر چی نگاه میکردم میرسیدم به مسیحی های آمریکا. کلی کلیپ ساختن، فیلم ساختن در نقض نظری داروین. سرایی که ما داریم اینو قبلا خیلی ها رفتن، تجربیاتی وجود داره. خب اونتا این که وقتش داره حروم میکنه شبکه اشتیم واسه یللی تللی، از چه انتظاری داری؟ هیچ اثرگذاری نیست. 100,000 نفر آدم برن به یه سلبریتی ازش بخوان آقا تو باید کنشگری داشته باشی در مورد مسئله فلسطینی، جواب نمیده. خیلی از همین سلبریتی داخلی خودم که چرت و پرت میگن، وقتی ما باشون جلسه داشتم گفتم چرا این حرفو زدی، این حرف سخیمه، به خدا دوست نداشتم. ریختن تو نظراتم، ازم خواستن، نتونستم جلو خودم بگیرم. گفتم خب اینا که من نظر بدین کیان؟ رفتی چهار تا اکانتو بزنی باز کنی ببین چند تا فالوور داره؟ براش چند تا رو همینجوری انجام دادیم نگاه کردم، گفتم بابا اینا واحد 8200 اسرائیل. نشستن روباتیک اکانت درست کردم، یعنی فوش میدن. الان خب قبایل که یک سوتیه داشتن الان زرنگ شدن. یادتون رفته سر ماجرای پارسال اتفاقی افتاد در کشورمون، مهسا امینی که هشتگ میزدن یش دوتا نقطه داشت زیرش، یعنی کیبورد عربی بود. یه فارسی که اونجوری نیست. علی کریمی یش دوتا نقطه داشت، توییت میزدن بلد نبودن، چون یهودی ها هو میگن خه، مینوشتن خسن روخانی. حالا فارسی هم داره مینوست، حدستش در میره دیگه. الان یه زرنگ شدن. خب اینا همینا. حالا تو که نگفتین، تو که واقعا وجود داری، هستی، تو چرا نری همچین کنشگری داشته باشی؟ میبینی اون حس رخوت بدترین چیزه. ولش کن بابا، الان من یه نفر میخوام چیکار کنم؟ یه نکته بگم عرضم تموم. من داشتم میرفتم راهیان نور، چون جلسه شهداست اینقدر راهیان نور نمی کنم و میاد واقعا. راهیان نور صندلی جلو نشسته بودیم، یعنی جزء کسایی بودیم که اردو میبردیم، نه که خودم شرکت کننده باشم. دو نفر پشت داشتن دعوا میکردن که چرا جنگ سال 61 میتونست تموم بشه مثلا کشش. بعد خب شبه هست دیگه، من برایشون جواب بدم گفتم ببخش من نمیخواستم گوش بدم، شنیدم. میخواهید دیدم اون یکی داره چرت و پرت میگه، گفتم میخوام من جوابتو بدم. گفت بله. همش چرخیدم الله دوست صندلی بنز قدیمی ها ایران پیما الله دوست صندلی شیم صحبت کردن، صدا گفتش من دیگه بلند شدم تا راحت طرف بزنم. این 4 تا جمع شدن، 5 تا جمع شدن و اینا ریختن جلو، بقیه هم دوستاشم بشنون. من مثلا فاصله سنیم با اونا 3-4 سال از اون بزرگتر بودم. بعد اینا هم گفتن که این راننده اعتراض کرد، گفت من یه ترمز بزنم شما همتون رفتید تو شیشه، برید عقب اتوبوس. این عقب اتوبوس هم که ماشاءالله صدای موتور مگه میومد؟ در از اینکه عراک بود کجا بود، من بلند شدم اندیمشک نشستم، هم این سوال بپرس اون سوال بپرس. من برگشتم جواب 2 نفر رو بدم، یوی شدم رایفی پور، همونو مورد دعوت کردن دانشگاهشون. بیا اینم بگو، بیا اونم بگو، ها دانشگاه ما میای. باشه به خدا، من 24 سالم با سخنرانی شروع کردم، علاقه داشتم حوزه صهیونیسم مهدویت، خودم پژوهش میکردم، علاقه داشتم، همون اومدم به مردم گفتم اصلا تو یه چیزی میخوای بقیش با خداست، تو چی کار داری؟ تو کار خودت انجام بده. اصلا یوی میگه عرصه هایی برات باز میکنه، روحت خبر نداره. خسته نشو، نترس، ولا یخافون لومت لائم، از سرزنش کننده نترس. تو آخر زمان خیلی مسخرتون میکنه، آیه قرآن دیگه، ولا یخافون لومت لائم، یعنی سرزنشت میکنن، مسخرت میکنن، دست میندازن، نترس، حقی محکم است. امیرالمومنین میفرماد در راه پیگیری راه حقیقت به خاطر کم بودن طی کنندگان مسیر دچار وحشت نشو. بیان چرا کم هم نکنون، 1,000,000 که دارن اونوری میرن درسته، را تستوحشو، دچار وحشت نشی، برو ان تقوم لله مسنا و فرادا، دو تایی باشه بهتر، یعنی اصل بر کار جمعیه. نشد تکی بزن به خط. شما امام رو نگاه کنید 42 چی کار میکنه؟ شروع میکنه تو حوزه کسی از این حرفا نمیزد، پذیرفته بودن که شاهی باید باشه دیگه، قبلش هم بوده شو قاجار بوده، حالا اینا هست انتقاد داشتن. اما این که بیان آه اسلام در خطره، آه الف الا داد و بیداد. اومدن امام شبونه تو خونه بردن، ماشینو خاموش کرده بودن که صداش روشن نشه همسایه‌ها بیان، ماشینو هول دادن. بعد خود امام تعریف میکنه، میگه که وقتی داشتن منو میبردن همینجوری میبردن سمت بیابونا، خب همونجوری میبردن امام میکشتن. کی بود؟ چی شد؟ دیشب خمینی تو خونش غیب شد، چه اتفاقی میافتاد؟ هیچی نمیشد. میگه اینجا آوردم دیدم دارم میرم برای سمت تهران، مثلا نماز صبح شد، گفتم من بزن گوشه من نمازم، گفتم برو بابا چی بزنی گوشه، گفتم خب یه دا وایسی مثلا من وضوی بگیرم، گفتن نمیگه، هیچ کاری نکرد. میگه من با همون خاک کف نعلینم و ماشین همونجا تیمم کردم، گفتم بذارید من به تهران که میرم رو به شمالی دیگه، بذار من بچرخم تو ماشین رو به قبله نمازمو بخونم. گفتن نه. تو خب من چیکار میکنم تو ماشینم؟ گفتن نه. امام میگه رو به شمال نمازم خوندم، که خودش میگه من بهترین نماز عمرم بود اون دو رکعت. بعد یه جالب، امام میگه که همون لحظه‌ای که منو میبردن والله به خدا من نترسیده بودم، اونا بودن ترسیده بودن. یه کسی رو شبونه خونش دوزه میخوام ببرن، کی فکر میکنه 57 15 سال دیگه این آدم برمیگرده جمعیت میلیونی میرن به استقبال و یه دنیایی رو تکون میده؟ مایه خود نشون بده، خدا رو سرمایه گذاری میکنه، خدا حتما رو سرمایه گذاری میکنه. یا این خوب خرج کرد، بیم بیشتر پول بدید، تنخواه اینو شارژ کنید، اگه شرکت کوچک بذارید مسئول کل، این خوبه. این قاعده توفیق گرفتن هم بگیریم یادمون نره و یادمون نره. حسن اولای که حسن اولای که رفیق، بهترین رفقا شهدا هن، صالحین هن، انبیا هن، صدیقین هن. دستم به پیغمبر ها که نمیرسه، به صدیقین هم که نمیرسه، اما شهید دم دستمونه. یه رفیق شهید داشته باشیم، باش حال کنیم، باش گفتگو کنیم، ازش الگو بگیریم. میدونی اصلا همین تمرکز مغزی و روحی رو یک نفر آدم رو سوق میده، پیش میبره. باش حرف بزنیم، بهش قول بدیم، به او قول بدیم این کارو میکنه، به اون قول بدیم آقا من تو سال دیگه زبانم انقدر توسعه بدم، قرانم اینجوری کردم، نمیدونم زندگیم این کارو کردم، به تو قول میدم این خطا رو بذارم کنار، به تو قول میدم این گناهو بذارم کنار. اثرش رو میبینید یا نمیبینید؟ حتی کار اقتصادی تو این کار قول بدی آقا من 2% درآمدمو خمس زکاتم به کنار، اون سر جای خودش. 2% مثلا میخوام خرج فقرا کنم، 2-3% میخوام خرج امام زمان کنم، میخوام خرج مسجد معلم کنم، خرج بچه‌ها کنم، خرج ازدواج جوونا بکنم. کم پولدار تو همین مملکت داریم ما که کلی خونه دارن، من نمیدونم چند تا خونه میخوان تو گور ببرن. جمع مالا و عدده، خدا کنه مستاق نایه نشن، جمع مالا و عدده، هی یه خونه کمه 10 تا خونه 20 تا خونه، آدم داریم 1000 تا خونه بناش. تو سامانه بچه ها زده بودن 1000 تا صاحب 1000 تا خونه است. خب مثلا نمیگم همشو، یه 10% بذار برای این زوجای جوان، بگو هر کسی ازدواج کرد بیاد تا 2 سال اونجا بشه، اگه بچه دار شد میذارم 1 سال دیگه زودتر بشه. کار نه همین، و به خدا به همون آدم برکت میدونه، شدنیه. ما پس هم مطالبه میکنیم، خطاها رو پیدا میکنیم، دست میذاریم، نقد میکنیم. فرق ما میده بقیه چیه؟ ما نقد میکنیم و راه حل هم میدهیم و مطالبه میکنیم، اما اگر هیچ کسی هم کاری نکرد خودمون نمیشینه، بازم این کاری میکنه. ما دنبال این هستیم که فقر از بیخ و بنیان ریشه کن بشه. خب اما یه فقیری هم ببینیم کمک خودمون بشه میکنه. این درست، این مسیر درست. والله میشه گدا پروری، میشه حکمرانی صدقه. این نه، کشوری که این همه دارایی داره، این همه منابع داره، نباید گیر این چیزا باشه. 60 سال قبل شاه، از قبل انقلاب، اقتصاد ما همین بیماری رو داشته، هنوزم داره. ما نفت میفروختیم تورم داشتیم، نمیفروختیم هم داشتیم. یه جه کار میلنگه دیگه، بالاخره با آبکش آب میبریم. یکی بیاد اینا رو عایق بندی کنه دیگه. اللهم عجل لوليك الفرج والعافيه والناس وجعل له من خير عوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. خدا ان شاء الله همه ما هم شما را از مسببان اصلی و خیر در ظهور حضرت ولی عز وجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.